بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في العرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى ان شاء الله جلسه 22 دروس في البلاغه رو شروع میکنیم. رسیدیم به صفحه 105 مثال ولکم في القصاص حیاتون. میفرماید و من التف امثلته قوله تعالی، و از لطیفترین مثال های این ایجاز قصر قول خداوند متعال است، ولکم فی القصاص حیاتون. البته یا اول الالباب شما اگه می آورد شاید بهتر بود، چون بحث لب مطرحه. از معناه کثیر، زیرا معنای این عبارت زیاده و لفظه یسیر، لفظش ساده است و هم کمه. لأن معناها ان الانسان اذا علم انه متى قتل قتل، یعنی انسان وقتی که بداند که اگر بکشد کشته می شود، کان ذلک داعیا الى ان لا یقدم علی القتل، این انگیزه می شود که لا یقدم، یعنی اقدام نکند بر قتل. فرتفع القتل الذي هو القصاص، پس فرتفع بالقتل، پس رفع می شود، از بین می رود به وسیله قتل که قصاص باشه. کثیر من قتل الناس بعضهم بعضا، بسیاری از قتل های مردم بعضی بعض دیگر را. بله، فکان ارتفاع القتل حیاتون لهم، پس می باشد از بین رفتن قتل حیات اونها. پس حیات مردم در قصاص است، چون قصاص موجب می شود که مردم دیگه جرأت نکنن همدیگر رو بکشن. وقتی که جرأت نکردن همدیگر رو نکشتن، خب زندگی میکنن. وقت فضلت هذه الجمله الا اوجز ما کان عند العرب فی هذا المعنا، میگه برتری داده شده این آیه شریفه قرآن بر کوتاه‌ترین، اوجز یعنی از وجیزه میاد دیگه، بر کوتاه‌ترین عبارتی که بود در نزد عرب در این معنا. عرب هم یه جمله‌ای تو همین مایه ها داشته و اون این بوده، القتل و انفال القتل، قتل نفی کننده تر است قتل را. میگه خب ولکم فی القصاص حیاتون برتری داده شده به وجوه، یعنی به دلایلی، یعنی این وجوهی داره که اونجا نیست. اهم ماها، مهمترینش چند تاست که ایشون ذکر میکنه، اعتراض الآیه و عدم و اعتراض مقولتهم، از القصاص و مطلقا سبب للحیات به خلاف القتل، فانه قد یکون انفا للقتل کالذی علی وجه القصاص و قد یکون ادعا له. ایشون میفرماید که آیه عمومیت داره، چون وقتی میگه که قصاص حیات توش هست، یعنی هر قصاصی توش حیات، از عمومیت داره دیگه. اعتراض یعنی عمومیت، یعنی هر قصاصی توش حیات. ولی قتل نفی میکند قتل را، آیا هر قتلی؟ نه، بعضی قتل ها نفی قتل میکنن، مثل قتلی که به شکل قصاص باشه. ولی قتلی که به شکل قصاص نباشه، قتل رو از بین نمیبره، بلکه قتل رو بیشتر میکنه. مثلا قتل ابتدایی، مثلا یه نفر بره حمله کنه به یه جایی، همینطوری کسی رو بکشه، اینم قتله. آیا قتل رو نفی میکنه؟ نه، بدتر، قتل رو آتش جنگ رو شعله ور میکنه. لذا میفهمد آیه عمومیت داره، ولی مقوله یعنی قول، یعنی قول عرب ها عمومیت نداره، زیرا قصاص مطلقا، یعنی هر قصاصی که باشه، هر جور قصاصی، این سبب حیاته. به خلاف عقل، به خلاف قتل، فانه یعنی این قتل، گاهی نفی قتل میکنه، قد یکون انفا یعنی نفی کننده تر، مثل اون قتلی که به بچه قصاص باشه. بله، بعضی قتل ها نفی قتل میکنه، و قد یکون ادعا، ولی گاهی دعوت کننده تر است به قتل، کلذی علی وجه ظلم، مثل اینکه ظالمی از روی ظلمی قتلی انجام بده، آیا این نفی قتل میکنه؟ نه، بلکه مظلوم ها هم جمع میشن، طرف مقابل هم جمع میشن و انتقام میگیرن و قتل بیشتر میشه. خب خب این یک وجه. دو، اتباع امیل الى لفظ القصاص من لفظ القتل لاشعار الاول بالمساوات و العداله و دون الثانی. ایشون میگه یه تعبیر به قصاص بهتره. یعنی بگیم که قصاص، یه وقت میگیم قصاص خوبه، هیچ کس نمیگه قصاص بده، چون میفهمن که تو قصاص مساوات است، عدالت است. ولی اگر بگیم قتل خوبه، هیچ کس از این جمله خوشش نمیاد. پس طبیعت افراد میلشون بیشتره به لفظ قصاص از لفظ قتل. اگرچه شما منظورتون از قتل قتل قصاصیه، ولی بگید قصاص خوبه، کسی بعدش نمیاد از این حرف. ولی بگید قتل خوبه، قتل خوبه، همچی کسی خوشش نمیاد، چون اولی اشعار یعنی اشاره میکند و این چیز رو به ذهن انسان میاره، مساوات و عدالت رو، و دومی به ذهن نمیاره. سومین موردی که این جمله قرآن از جمله که در بین عرب ها مثل شده، این برتری داره. بچه سومین برتریش، ما یفیده تنکیر و کلمت القصاص حیات من التعظیم. این که گفته که حیاتون نکره آمده، ولکن فی القصاص حیاتون، این نکره آمده نگفته الحیات، نگفته زندگی، گفته یک زندگی است. این که نکره آمده، یه معمولا یک قسم، یه بخشی که یک چیزی رو نکره می آوردن برای بزرگداشت و تحویل و تعظیم و اینها بود دیگه. یعنی اون یعنی حیات، حیات بزرگی است، حیات زیبایی است، زندگی به اصطلاح مهمی است. فیکون المعنا ان لکم فی هذا الحکم الذی هو القصاص حیاتون عظیمه، یک زندگی عظیم، یک زندگی مهم. و ذالک انهم قبل تشریع القصاص بالشروط والقیود المذکوره فی محلها، قبل از اینکه قصاص تشریع بشه با اون شرطی که اسلام گفته و قیدهایی که ذکر شده در محلش، که در فقه ذکر شده، کانو یقتلون بالواحده الجماعه، در قتل گاهی قبل از قصاص اونها، قبل از اینکه قانون قصاص بیاد، اونها در مقابل یک نفر یک گروهی رو میکشتن. و بالمقتول غیر قاتل، گاهی در مقابل مقتول قاتلش رو نمیکشتن، یک کسی دیگر رو میکشتن. فتقه و فتنتون عظیمه، پس واقع میشد فتنه بزرگی. فکان فی القصاص حیاتون، پس این قصاصی که اسلام آورد که شرایط خاصی براش قرار داد که چطور باشه چطور باشه، با این شرایطی که داره، این یک زندگی مهمی توش هست. حیاتون ایو حیاتون، چه حیاتی. حاضا ولا نسبت بین کلام خالق عز و جل و کلام مخلوق، و ضمن این که اصلا بین کلام خالق و کلام مخلوق رو انسان نباید چیز کنه، نسبت سنجی کنه، نسبتی برقرار نمیشه. فکیفه یفاضل کلام المعجز به کلام العاجز، فکیفه یفاضل، پس چگونه برتری داده شود، پس چگونه برتری داده شود کلام معجز، کلامی که معجزه هست و کلام خداست، که خدا بقیه رو به عجز در میاره، کلامی که دیگران رو به عجز میندازه، معجز یعنی به عجز اندازنده، به کلام العاجز با کلام عاجز بخواییم اینو ما مقایسه کنیم. مازا یقول القائلون اذا بدا جمال و خطاب فاق فهم الخلائقی، چه میگویند گویندگان زمانی که آشکار شود، بدا یعنی آشکار شد، جمال یعنی چهره، چهره خطابی که فاق یعنی تفوق میابد، بله تفوق میابد و برتری میابد بر فهم خلائقی، بر فهم مخلوق. و من امثلت هذا السرفی غیر القرآن ما جاء على لسان سید البلغاء و المتکلمین علیه السلام، از غیر قرآن، از نهج البلاغه بازیشون کلامی رو میاره. تخففوا تلحقوا، یعنی تخففوا این سبکبار باشید تا برسید. دیدید آدمی که سبکبار زودتر به مقصد میرسه؟ میگه در دنیا هم سبکبار باش، به قول سلمان فارسی که وقتی که در مدائن سیل آمده بود و همه به فکر اموالشون، خونهشون، بساطشون، ایشون بساطی نداشت، یه پوستین داشت که زیرش انداخته بود، یه لگن داشت، یه ظرفی داشت که باش، حالا ظرف بود دیگه، قابلمه‌ای بود، حالا ظرف بود که باش غذا می‌خورد، و یه دونه هم آفتابه داشت که باش تطهیر می‌کرد. لگنشو اون ظرفش، حالا قابلمه شو با اون آفتابه شو، سه تیکه بود دیگه، یه دونه ظرف بود، یه دونه آفتابه بود، یه دونه هم پوستین بود زیرش، و یه حجره رو هم تو بازار اجاره کرده بود. محاکمه مدائن بود از طرف حضرت امیر علیه السلام. بله، اینا رو گرفت دستش و اومد یه جای بلندی وایستاد، گفت نجل مخففون، یعنی اونایی که سبکباران نجات یافتن. و واقعا حالا این سبکباری اگر در آخرت هم انسان اینطوری باشه، سعی کنه در دنیا خودش رو سبکبار کنه، سنگین بار کنه، خیلی سخته. خدا به ما قسمت کنه این سبکباری رو. ولی الان تو این تجملاتی که انسان تا خرخره گیر میکنه، این سبکباری خیلی سخت شده. تخفف و تلحق، سبکبار باشید تا برسید. ببینید کلام کمه، ولی چه کلامی است. التي قال عنها ان راجبه، او گفته سید شریف رضی قدس سره، ما سمع کلام اقل من مسموعا ولا اکثر من محصولا، شنیده شده نشده کلامی که کمتر از این باشه از نظر شنیداری و نه بیشتر باشه از نظر حاصل، یعنی حاصلش زیاده ولی کلام کمه. ما ابعد غورها، غور یعنی عمق، چقدر بعید است عمقش، چقدر عمیقه، من کلمت، یعنی چه کلمه عمیقی، یعنی کلمه تعجب دیگه. و انقع نطقها، و چقدر شفابخش است نطق، این نطق به این کلمه، من حکمت، یعنی چه حکمتی، چه حکمت شفابخشی. و قد نبهنا فی کتاب الخصائص، میگه ما توضیح دادیم در کتاب خصائص، علا عظم قدرها، یعنی شریف رضی میگه که ما در کتاب خصائص توضیح دادیم بر عظم، همین درسته بخونیم، عظم هم درسته، عظم یعنی بزرگی، عظم هم یعنی بزرگی، بر عظم قدرها، بر عظمت قدر این کلام و شرف جوهرها و شرافت حقیقت این کلام، جوهر یعنی حقیقت، شرافت جوهره و حقیقت این کلام. و مراده من هذه الکلمه الوجیزه، و مراد حضرت علی علیه السلام از این کلمه کوتاه، یعنی کلمه جمله، از این جمله کوتاه این است که ان من یرید اللحاق به اصحاب الاعمال الصالحه، اگر میخواد کسی ملحق بشه به اصحاب اعمال صالحه، علیه ان یتخفف فی اسقال الشهوات، باید که یتخفف یعنی بکاهد و کم کند از سنگینی های شهوت ها، شهوت یعنی خواسته ها دیگه، فقط شهوت دامن که نیست، انسان در هر سنی یه خواسته هایی داره، شهوت مالی داره، شهوت جاه داره. آخر ما یخرج من حب صدیق حب الجاه، من قلب صدیق حب الجاه، آخرین چیزی که از قلب یه آدم عارف خارج میشه حب جاه هست، این محبت که دیگران اون رو بشناسند ببینند. مثلا خیلی سخته که انسان به جایی برسه که دوست نداشته باشه که دیگران اون رو ببینند، واقعا سخته. و تحصیل لذات، این از بار شهوات و تحصیل یعنی به دست آوردن لذت ها انسان بکاهه. فیلحق بالذین فازوا بعبدار، پس ملحق بشه به اونهایی که فازوا یعنی نالو رسیدن به عبدار، یعنی به اون خانه آخرت، به آخر عبد، به خانه عبدشون، خانه آخرت شده. فدل على هذا المعنى الكثير بالفاظ قلیله، پس دلالت کرده، راهنمایی کرده برای معنای کثیر با الفاظ قلیل. خب این ایجاز هم تکلیفش روشن شد. پس ایجاز گاهی توی یه کلمه شد، گاهی توی یه جمله شد، گاهی توی چند جمله شد، و گاهی هم ایجاز به شکل تضمین شد. فصل سوم اتنابه. اتناب یعنی طولانی کردن. الاتنابون لغتن المبالغه، تو زیاده، انسان مبالغه کنه، زیادی بیاره. و اصطلاحاً عبارت از اینه، تعدیت المعنى المراد به الفاظ زائدت علیه، یعنی به تعدیه، یعنی رساندن معنایی که منظور است با الفاظی که بیشتر است از اون معنا. حالا لفائدت، البته اگه فایده ای داشته باشه. فان لم تکن زیاده لفائدت کان حشفن او تطویلا، این بهش میگن حشف. بالاخره اتناب این استش که انسان الفاظ بیشتری بیاره. حالا اگر الفاظ بیشتری آورد لفائدتم بود، این میشه بلاغت، خیلی هم خوبه. ولی اگر بیفایده بود، این میشه حشو. یا بفرمایید تطویل، طولانی کردن. حالا راجع به تطویل صحبت میکنه. اما تطویل فهی زیاده غیر متعینه، زیاده ای که معلوم نیست کدام زائد است. یعنی دوتا کلمه گفته مثل هم، مثلا گفته زید طولانی و بلند قد است. ما میدونیم که یکی از این کلمه ها زائده، مثل اسم نمیشه زید طولانی است. حتی طولانی، حالا تعبیر طولانی شاید تعبیر جالبی نباشه، مثلا بگیم که زید بله قصیر و کوتاه قد است. مثلا معنای قصیر با کوتاه قد فرض کنید یکی باشه، یا طول اطول و بلند قد. حالا اینجا بالاخره یکیش زائده، ولی نمیدونیم حالا این طولانی رو برداریم یا بلند قد رو برداریم. این معلوم نیست کدوم یکی از این دو زائده، چون یکیش رو لازم داریم یکیش لازم نداره. تطویل اون است که زیادی باشه، منتها معلوم نشه که کدوم کلمه زیاده. الان مثال میزنیم، علا اصل المراد، زیادیه بر اصل مراد، که قول حتیعه، مثل قول این شاعر گفته هل لست مست لنا ان کنت صادقتن مالا نعیش و بهی فی الناس او نشبا. حلا یعنی چرا، التمست یعنی طلب نکردی، التمس یعنی طلب کرد. مثلا میگیم التماس دعا، یعنی اطلب منک دعا، التماس دعا دارم یعنی از تو میخوام که به من دعا کنی. التمس یلتمس، و اون وقت التمس 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 و التمست التمست ها التمس نه التمست التمس تو ما التمس تو التمس ته. خطاب به زنی میکنه، میگه چرا نخواستی طلب نکردی برای ما، ان کنت صادقتن اگر تو راست میگی، اگر صادقی، چرا طلب نکردی چی را، مالن، چرا طلب نکردی مالی را، نعیش و بهی فی الناس زندگی کنیم به وسیله آن در بین مردم. خب چرا مالی برای ما دنبال، مالی برای ما نرفتی؟ خب او نشبا، یا دنبال نشب نرفتی، نشب همون ماله دیگه. اینجا الان به اصطلاح مالن او نشبا یکیش زیادیه، حالا کدومشه فرق نمیکنه، یکیشه دیگه. حالا معین هم نیست که مالن رو برداره یا نشبا، هر کدومو خاص برداره. این غیر متعینه یعنی معلوم نیست کدام زائد است، مال زائد است یا نشب. بله تو ممکنه کسی اعتراض کنه به بنده بگه که تو این شعر چون مالن رو اول آورده، همون نشبن که آخر آورده اون زائده، مثلا کنده معلومه. ولی حالا ما یه مثالی میزنیم که مثلا فرض کنید که دو کلمه رو بغل هم بیاره، مثلا بغل هم بیاره، مثلا فرض کنید که من این آب را خوردم و آشامیدم. این خوردم و آشامیدن یکیش بسه دیگه، حالا یا خوردم رو حذف کن یا آشامیدن، چون بغل همن یکیش، حالا کدومش میگیم غیر متعینه فرق نمیکنه، یکیش اضافه است دیگه. فالمال و نشب به معنا واحد، مال و نشب یه معنا میدن، نشب هم یعنی مال. فلا محیسه، محیسه یعنی چاره، پس چاره ای نیست ان کون احده ما زائدن، من چاره ای نیست که بگیم که یکی از اینا چیه زائده. خب زائدن بله. خب اما الحشف به هو زیادت المتعینه علی اصل المراد، حشف مثل همون تطویل زیاده است، منتها تطویل غیر معین بود که کدوم کلمه زائده، ولی در حشف معینه، معینه که مثلا این جمله یا این کلمه زائده. و هو ضربان، این حشف، پس ببینید اون تطویل هم چیز نیستا، بلاغت نیستا، چه تطویل به صورت حشف باشه چه به صورت تطویل باشه، یعنی زیادی الفاظ بلاغت نیست. زیادی الفاظ اگر فایده‌ای توش باشه بلاغته، فعلا این دو مورد هیچ کدوم بلاغت نیست، مثل این هل تمستبه اصلا بلاغت نیست، این در واقع زیاده بود، بله تطویل بود. حشفمون است که زیادی که در کلام میاد مشخص باشه. فهیه از زیادت المتعینه علا اصل المراد. و هو ضربان، ان تکون مفسدتن للمعنا، یک جورش این استش که معنا را خراب میکنه، اصلا یعنی کلام رو کاملا خراب میکنه، که این مثال ها رو زده که حالا ما از این مثال رو دیگه کار نداریم، از ولا فضله دیگه کلا خط بزنید تا شماره ب. ان لا تکون مفسدتا للمعنا، این که زیادی هست معلوم هم است که کدومش زیادیه، ولی معنا رو هم خراب نمیکنه. خب معنا رو خراب نمیکنه، مثل این ذکرت اخی فآودنی صداع الرأس والوسبی. ذکرت اخی یعنی یاد نمودم برادرم را، فآودنی پس برگشت به من، آوده یعنی اوت کرد، اوت کرد سردردم، صدا یعنی سردرد، صدا یعنی درد، رأس یعنی سر، وسب یعنی مریضی، یعنی برای من برگشت درد سر، یعنی سردردم برگشت و مریضی برگشت. مثل این که بگیم که فلانی رو من یادم اومد مثلا از شدت ناراحتی که مثلا او داشت من سرم درد گرفت. مثلا فرض کنید یه نفره شما دیدید خیلی دلتون سوخته، خیلی مثلا وضعش ناجوره، وقتی که یادش میکنید اصلا دلتون کباب میشه، اصلا سرتون درد میگیره. مثلا فرض کنید خب میگه که من یاد کردم برادرم را، پس درد سر یعنی سردرد برای من برگشت و وسبم یعنی مریضی. اینجا ایشون میگه که رأس زایده فیه هشمون، فعن نکل لفظ رأس فیه هشمون لا فایده تفی، رأس رو نمی آورد. چرا؟ چون صدا لا یستعمل الا فی رأس، صدا اصلا خودش معنی سردرده. وقتی که میگیم سردرد دیگه رأس رو نمیخوایم. مثلا یه وقت شنیدید که میگن که فلانی بر سر بالین بیمار حاضر شد، اینو میگیم ما. بعضی منبری هم مثلا میگن میگن که بر سر بالین او رفت، این غلطه. چرا؟ چون بالین یعنی بر سر دیگه، خود بالین یعنی بر سر. میگم من بر بالین زید حاضر شدم، بالین یعنی بالا سرش. اگه برم طرف پاش بشینم، مثلا زید مریض، من رفتم طرف پاش نشستم یا وسط کمرش اون قسمت نشستم، این نه که وسط کمرش برم روش بشینم، نه این کنارش، کنارش نشستم، اون تا طرف پاش نشستم یا طرف کمرش نشستم یا طرف سینه، این بالین بهش نمیگن. اگه بالا سرش بشینم میگن بالین. میگه دکتر بر بالین مریض حاضر شد، ولی بعضی اشتباه میگن، میگن دکتر بر بالین سر مریض حاضر شد، که نه سر مریض یه بالین داره، نه بالین همون سرشه دیگه. اینجا هم همینه، صداع یعنی سردرد دیگه، صداع رأس دیگه، رأسش دیگه چیه، خودت رأس تو کلمه صداع خوابیده دیگه، بالین کلمه سر تو کلمه بالین هست دیگه، دیگه لازم نیست شما بگید که بالین سر زید رفتم، نه بگید به بالین زید رفتم. خب فن لفظ رأس این حشمه یعنی زایده، فایده ای هم نداره، البته ضرری هم نداره. اینطور نیست که معنا رو انسان یه چپه بفهمه. لأن صدا لا یستعمل الا فی الرأس، صدا در رأس فقط استعمال میشه، فقط به درد سر میگن، به سردرد میگن صدا، ولیس به مفسد للمعنا. بله ولیس من الحشف قولو که ابصرته به عینی و سمعته به اذنی فی مقام یفتقر الی التأکید. بعضی گفتن که این ابصرته به عینی، من او رو دیدم با چشمم و شنیدم با گوشم، این به اصطلاح زائده، یکیش بسته دیگه. میگه نه، حالا بعد تأکیده دیگه، مثلا میگه من به چشم خودم دیدم و با گوش خودم شنیدم که زید به امر میگفت که برو فلانی رو کتک بزن. خب اینجا من به چشم خودم دیدم و به گوش خودم شنیدم، خب یکیش بسته دیگه، بگو من به چشم خودم دیدم. نه، اینا دوتا معناست، اینا زاید نیست، این چیز نداره. خب محصلات الاتناب، حالا تا اینجا گفتیم که اتناب اگر به اصطلاح حشو و تطویل باشه این به درد نمیخوره، ولی اگه فایده ای داشته باشه. حالا این نفر میگه که حالا کجا هست که فایده ای داشته باشه کتابش بلاغت؟ محصلات یعنی اون چیزهایی که تحصیل میکنند اتناب رو، اینا هستن. یعنی چه چیزهایی باعث اتناب میشن؟ شما بنویسید موجبات، به جای محصلات بنویسید موجبات اتناب، یعنی چیزهایی که یعنی علل اتناب، علل اتناب چه چیزهایی که باعث چی میشن؟ اتناب میشن، یعنی طولانی کردن کلام میشن. میفرماید یحصل الاتناب به امور، اتناب حاصل میشه به یه سری امور، به امور عدیده. این عده باید بگی به عدت امور یا به امور عدیده، به امور متعددی. اهمها یکی ایضاح بعد الابهام، یکی این که ما اول یه چیزی رو کوتاه و مبهم بگیم بعد روشن بگیم. این فایده داره میگیم بعد دیگه، فایده این استش که نفس در نفس، در اون معنا تو دل انسان، تو قلب انسان، تو ذهن انسان بهتر جای میگیره. تغییر المعنا فی النفس، تغییر ثابت شدن، پا بر جا بودن معنا در نفس. به ذکر این مرتن تا دو بار بگیم، مرتن را نحو الاجمال و اخرى على نحو تفصیل. بگیم هم چیزی داره، میگه ولی قرآن مثلا اینطوری کرده، گفته امد دکم به ما تعملون، خداوند متعال امداد کرده یعنی شما رو یاری رسانده. امد دکم یعنی را یاری رساند، یاری رسانده خداوند شما را به آنچه که میدانید. این به آنچه که میدانید اجمالیه دیگه، مثلا میگه که من تو رو کمک کردم به اموالی که به تو دادم. دوباره مثلا میگه که مثلا رخت خواب دادم، یخچال دادم، اینا دیگه اون وقت اموالی که به تو دادم همینه، ولی خب برای تأکید و تثبیت و ایناست دیگه. این میگه که یاری خداوند کرده شما را با آنچه که میدانید، یعنی با اونایی که میدانید. خب ما میدونیم دیگه، گفتن نداره که، میگه حالا برای تأکید میگم امدکم به انعام و بنین، به چارپایان که اموالتون رو زیاد کرده، فرزندان که کمک کارتون هست. خب بله، و من الایضاح بعد الابهام نوع یسمی توشیعاً. یه ایضاح بعد الابهام داریم که اسمشو میذارن توشیع. توشیع چیه؟ و هو ان یعطا فی الکلام به مثنا او جمع و یفسر المسمی باسمین. مثلا بگیم دو نفر پیش من آمدند، زید و عمرو. خب از اول بگو زید پیش من آمد و عمر دیگه. چرا میگه دو نفر آمدن بعد میگه زید و عمر؟ میگه هم برای تأکید و در ذهنتو جا بیفتی که خلاصه این دو نفر کی بودن بعد ما بگیم. بله، احد هما معطوفون علی الاخر، یا والجمع به ثلاثه. گاهی هم جمع میگن بعد پشت سرش ثلاثه میگن، یعنی یفسر المسما به اسمین و جمع به ثلاثه کذالک، یعنی به صورت عطفی. مثل منهومان لا یشبعان، اول گفت که دو گرسنه‌اند که سیر نمی‌شوند، دو گرسنه‌اند که سیر نمی‌شوند. دوباره تفسیر می‌دهیم دو گرسنه چیه؟ طالب و علم و طالب و دنیا. دنیا مثل آب شور، هر چقدر انسان بخوره تشنه‌تر میشه. یکی طالب علم، یکی طالب دنیا. مثال دیگر، الناس ثلاث، فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همه جن رعا. مردم سه دستن، عالم ربانی، متعلم بر سبیل نجات و همه جن رعا، یعنی گروه هایی که دنبال افراد همینطوری را میفتن و بعد از هر طرف بیاد به اونور حرکت میکنن. دوم، ذکر خاص بعد از عام، یا ذکر عکسش، ذکر عام بعد از خاص. و فایدتهما التنبیه علی فضل الخاص و تنبیه به شأنه. حتی مثل این که میگیم که غذاهای روزانت رو و صبحانه رو بخور، دکتر میگه. خب غذاهای شبانه روز رو بخور، خب صبحانه هم توش بود دیگه، چه دوباره چرا گفتیم و صبحانه رو؟ این ذکر خاص بعد از عامه. این به خاطر اینه که میخواد بگه صبحانه مهمتر از اون دو وعده غذاییه. بله، علا فضل خاص، فضیلت خاص رو خاص بگه و تنویح به شأنه خاص ما رو به اصطلاح و تنبیه باید باشه، تنبیه نداریم دیگه، تنبیه یعنی آگاه کنه ما رو از شأن اون. حتی که انه لیس من جنس العام، حتی گویا از جنس این عام نیست. مثال میزنه، حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، محافظت کنید بر نمازها و نماز وسطی. پنج تا نماز داریم دیگه، نماز وسطیش میشه نماز عصر. مثلا اگه از صبح شروع کنیم، صبح و ظهر، مغرب و عشا، وسطش نماز عصر میفته. میگه محافظت کنید بر نمازها و نماز عصر. این معلوم میشه خب وقتی یه گفت محافظت کنید بر نمازها، نماز عصر هم توش بود دیگه، دیگه نیاز نبود که بگه که و نماز عصر. ولی این که میگه و نماز عصر، معلوم میشه که یه خصوصیتی این داره. مثل این که میگیم نماز نافله ها رو بخوان و نافله صبح. این و نافله صبح معلوم میشه که نافله صبح مهمتره نسبت به نافله های دیگه. مثلا میگیم نمازهای مستحبی را بخوان و نماز شب. خب این نماز شب که همون نمازهای مستحبی شد، این میخواد یه اهمیت بیشتری بگه. دومی اینه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. اینجا ذکر عام بعد از خاصه، یعنی بله دیگه اول خاص رو میگه، همانا نماز من و نسکی و عبادات من. خب نماز جزو عبادات دیگه، از اول میگفتی عبادات من مال خداست، ولی چرا اول نماز رو گفتی؟ به خاطر اینکه نماز رو جدا کردی، یه بار گفتی نماز من، دوباره گفتی عبادات من. خب تو عبادات من نمازم هست، روزم هست، زکاتم هست، امر به معروف هم هست، مکه هم هست، حج رفتنم هست. چطور شد که اینو گفتی؟ به خاطر اهمیتی که داشته. خب پس الان چی شد؟ الان ما میگیم که چه چیزهایی باعث میشه که ما کلام رو طولانی بیاریم. یکی اینکه میخواییم ایضاح بعد الابهام بکنیم، یکی اینکه میخواییم ذکر خاص بعد العام یا ذکر عام بعد از خاص بکنیم، سومی تکریر به ذکر شیء مرتین او اکثر. مورد دیگه این است که یک چیزی را دو بار یا سه بار میگیم و اینم اغراضی داره. مثلا میگیم آتش آتش آتش، خب این میگیم که طرف متوجه بشه. مثلا فرض کنید این تکرار کردن خودش یه خصوصیتی داره، و الا همینطوری الکی انسان تکرار کنه چه فایده داره؟ یکیش تأکید و تقریره. مثلا میگیم کلا سوف تعلمون، اینطور نیست که شما میگید به زودی میفهمید، دوباره میگیم کلا سوف تعلمون. یا در سوره الرحمن میگه فبعی آلای ربکما تکذبان، چقدر داره هی چند بار اینو تکرار میکنه، همش حساب کتابی داره. خب یکی برای تأکیده، یکی برای خوف تناسل اول، الموجب لزوال تراوت من الکرام به سبب طول الفصل. خوف این که اون جمله اول یادم بره. مثلا میگه که انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر، من دیدم 11 ستاره را و خورشید و ماه را. رأیتهم، دیدم آنها را. خب این رأیتهم نمیخواست بگه، میگفت انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر لی ساجدین. چرا گفت رأیتهم؟ نه اینکه طول کشید، درست شد؟ مثل اینکه میگیم من نصیحت کردم زید و عمرو و بکر و خالد و هم دیروز و هم امروز و هم اهل کلاس و هم اینها و اینها و اینها رو، بعد میگم که نصیحت کردم. چطور یه بار اول گفتی دوباره گفتی؟ میگه خود چون خیلی طولانی شد وسطش، دوباره اومدم تکرار کنم. قصد تعظیم و تحویل، یعنی بزرگداشت و تفخیم در واقع. تحویل معنای ترساندن هم هست. الحاقه، الحاقه این روز قیامت. ملحاقه، چیست اون حاقه؟ و ما ادراک ملحاقه، چند بار هی به اصطلاح تکرار میکنه. خب اینها هم مواردی بود که ما ذکر کردیم. انشالله بقیه موارد هم که بحث ایغال است و تعزیل است و این موارد است، انشالله اونا رو هم ذکر خواهیم کرد. یه خاتمه هم داره، شاید با یه جلسه بشه این باب رو هم تمام کرد و وارد، یعنی کلن اصلا علم معانی تمام بشه، وارد علم بیان بشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.